درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، 473 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 392 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی آغاز میکنیم. ساقی جان غیر آن رطل گرانم مده، زان که به دادین و خوست هیچ جزانم مده. شهر نگارم ز تو، عیش و قرارم ز تو، جان بهارم ز تو، رسم خزانم مده. جان چو تویی بیشکی، پیش تو جان جانکی، باش مرا ای یکی، هر دو جهانم مده. پردگی و فاش تو، آفت او باش تو، جان رهی باش تو، جان و روانم مده. دوش بدادی مرا از کف خود باده را، چون که چنینم درا، جز که چنانم مده. نیست شدم در چمن، قفل بران در بزن، هر که بپرسد ز من هیچ نشانم مده. زان مه چون اخترم، زان مه چون اخترم، زان گل، زان مه چون اخترم، زان گل تازه و ترم، بی همگان خوشترم، با همگانم مده. زان مه چون اخترم، زان گل تازه و ترم، بی همگان خوشترم، با همگانم مده. خسرو تبریزیان، شمس حق روحیان، پر شده از تو دهان، زخم زبانم مده. در مثنوی تا بیت 516 از دفتر چهارم خوانده بودیم. صحبت مولانا این بود که دیدن حقیقت با گفتن اینکه حقیقت چیه خیلی فرق داره. از زبان تا چشم کوپا کس شکست، صد هزاران سال گویم اندک است. فاصله بین این دو سطح آگاهی فاصله صد هزاران سال است. اما نباید نومید شد از آسمان، از عالم بالا، از ملکوت نباید ناامید شد. هین مشد نومید، نور از آسمان حق چو خواهد میرسد در یک زمان. اما این فاصله دور باعث نمیشه که ما نومید بشیم. همطور که ستاره ها بیدرنگ با وجود فاصله زیاد اثر میکنن در کار طبیعت در زمین، ستاره های عالم حقیقت هم در دلها نفوذ میکنن، تأثیر میکنن. صد اثر در کانها از اختران، میرساند قدرتش در هر زمان. اختر گردون ظلم را ناسخ است. ستاره های آسمان معمولی اینا برطرف کننده تاریکی ها هستن. اختر حق، ستاره های آسمان حقیقت هم در صفاتش راسخ است. اونا هم یک تأثیرات ثابتی دارن. خوندیم تا این بیت: چرخ 500 سال راه مستعین، در اثر نزدیک آمد با زمین. یعنی آسمانی که یا فلکی که قدما معتقد بودن 500 سال راه داره تا زمین، تأثیرش 500 سال طول نمی کشه، خیلی سریع اثر میکنه در زمین. در اثر نزدیک آمد با زمین یعنی سریع و تأثیر در زمین. 3000 سال و 500 تا زحل، دم به دم خاصیتش آرد عمل. زحل که یکی از سیاراته، در قدیم معتقد بودن که فاصلش تا زمین 3500 سال راهه. میگه زحل با وجود 3500 سال راه، دم به دم در زمین تأثیر داره و خاصیتش محسوسه. مثلا معتقد بودن که میوه ها که رنگ میگیره، مثلا سیب که سرخ میشه، این نتیجه تأثیر نور سیاره زحله. این رو میگه دم به دم خاصیتش آرد عمل. زحل با اینکه 3500 سال راه داره، خاصیتش دائم هست. در همش آرد چو سایه در ایاب، طول سایه چیز پیش آفتاب. میگه که چجوری سایه به سرعت پیچیده میشه، جمع میشه. این تأثیر آسمان دیگه. شما نگاه میکنی سایه هست، میری بر میگردی میبینی سایه نیست. سایه اول رو به این وره، بعدن ایاب میکنه، یعنی بر میگرده، کوتاه میشه. اول سایه داره میاد، هی دراز میشه، تا یا اول درازه، بعد از یه سمت داره میره، بعد از ظهر از سمت دیگه بر میگرده. این برگشتشو میگه ایاب. در همش آید آرد چو سایه در ایاب، یعنی مثل سایه وقتی که داره بر میگرده، این نور خورشید این سایه رو زود پروندهش رو میبنده. اینجا دکتر شهیدی میگه که مولانا در این مصرع اشاره کرده به آیه 104 سوره انبیا که یوم نطو سماعه که تی سجل للکتب، یوم نطو سماعه، روزی که آسمان را در هم پیچیم، آنسان که تومار نوشته ها را در خود فرو می پیچد. خدا میگه ما اینجوری جمع میکنیم آسمان ها رو. حالا اینجا مولانا میگه خدا سایه رو در هم میپیچه، زود بساطشو جمع میکنه. معلومم از طول سایه چیز پیش آفتاب. آفتاب قدرت تأثیرش انقدر زیاده که سریع سایه رو محو میکنه. همش اشاره به اینی که از آسمان تأثیرات روی زمین زیاده. و از نفوس پاک اختروش مدد، سوی اخترهای گردون میرسد. ظاهر آن اختران قوام ما، باطن ما گشته قوام سما. اینجا مولانا دوباره یادآوری میکنه که مراد ما از این مثال ستاره ها و تأثیر در طبیعت یک تمثیلیه، و این ستاره های طبیعت رمز اخترهای الهی هن. نفوس پاک اختروش مراد منه. اولیای خدا که نفوس پاکی هستن، مثل ستاره ها که فاصله زیاد دارن از ما، ولی با وجود دوری این ستاره ها تأثیر میکنن در زمین. اولیای خدا هم با اینکه مقامشون خیلی از ماها بالاتره، نفوس پاک اختروش و از نفوس پاک اختروش مدد، از اینا مدد سوی اخترهای گردون میرسد. تازه این ستاره های عالم حقیقت، اینا به این ستاره های عالم طبیعت مدد میرسونن. یعنی حقیقت ستاره های عالم حقیقت عالم بالاست که این چرخ و فلک رو میچرخونه و این طبیعت رو روی حساب برقرار میداره. یعنی قوام این طبیعت ظاهری به تأثیر اون ستاره های معنویه. میگه ظاهر آن اختران قوام ما، باطن ما گشته قوام سما. چی میخواد بگه؟ در قدیم معتقد بودن که این اجرام فلکی، خورشید، سیارات، ستاره ها، اینا تأثیر سرنوشت ساز دارن در روی زمین. اونا قوامن، یعنی اونان که اوضاع طبیعت رو سرسامون میدن. طبیعت قائم به این تأثیر اجرام فلکیه. ظاهر آن اختران قوام ما، میگه بله این عقیده رایجیه، اما باطن ما گشته قوام سما. ولی حقیقت اینه که انسان، اون انسان کامل، اون اولیاء خدا، اینا یه باطنی دارن که آسمان قائم به باطن ایناست. انسان در درون خودش یک حقیقتی داره، یه مقامی داره که در طبیعت، در آسمان، در ستاره، در ماه تأثیر میکنه، تصرف میکنه و اون قائم هست به ما، نه ما قائم به او هستیم. این بحث رو در فصل بعدی در ادامه موضوع توضیح میده. این بیت آخر رو برای این آورده که اصطلاح کلید یا حلقه وصل بشه به داستان بعدی. ولی این عقیده که باطن انسان یه حقیقتی برتر از ماده و طبیعت و طبیعت فرع این حقیقت و اون حقیقت قوام زمین و آسمانه، این حقیقت، این اعتقاد در عرفان و در تفکر دینی و معنوی وجود داره. این شعر سعدی رو شنیدید، شعر معروفشو که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یه بیتی داره میگه نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. یعنی بنی آدم، انسان، در قلب خودش، در درون قلب خودش، در سر سویدای خودش یک چیزی داره که اون حقیقت رو نه به فلک دادن نه به ملک. یعنی از همه اینا انسان برتره. این شبیه همین حرف مولاناست که باطن ما گشته قوام سما. با این مصرع انتقال میده ما رو و آماده میکنه ما رو برای یه مطلب تازه. عنوان این مطلب تازه رو خود مولانا اینطوری نوشته: در بیان آن که حکما گویند آدمی عالم اصغر است، و این و رو شما ولی بخونین، و درسته ها ولی معناش ولیه، و حکمای الهی گویند آدمی عالم اکبر است، زیرا آن علم حکما بر صورت آدمی مقصور بود و علم این حکما در حقیقت آدمی موصول بود. خیلی فنی نوشته این عبارت رو، یعنی اینکه یکی رو مقصور میگه یکی رو موصول میگه، این کلمات رو حساب شده آورده. چی میخواد بگه؟ ما این دو خطی رو که به شعرم نیست یه قدری توضیح بدیم، گرچه ما معمولا عناوین رو زیاد توضیح نمیدیم، اعتقادمونی که ابیاتو که بخونیم این توضیح عناوینم هست، منتها اینجا برای اینکه ابیات رو بهتر بفهمیم از عنوان میخوایم یه قدری کمک بگیریم. مولانا میگه که حکما، منظور فلاسفه هستن، اینا میگن که آدمی یعنی انسان عالم اصغره، اما حکمای الهی یعنی عرفا میگن انسان آدمی عالم اکبره. حالا تو توضیح میاد، منم میگم که چیه. مولانا میگه علت این که حکما یعنی فلاسفه انسان رو عالم اصغر گرفتن اینی که اونا به ظاهر آدم نگاه کردن، زیرا آن علم حکما بر صورت آدمی مقصور بود، مقصور یعنی منحصر و محدود، و علم این حکما، این حکما یعنی کیا؟ حکمای الهی، در حقیقت آدمی موصول بود. یعنی میگه فلاسفه که گفتن انسان عالم اصغره، به ظاهر انسان توجه کرده بودن، ولی عرفا که گفتن انسان عالم اکبره، به باطن و حقیقت آدمی یا حقیقت آدمی توجه کردن. این معنای این دو سطریه که عنوان این بحثه. پس به صورت عالم اصغر تویی، پس به معنی عالم اکبر تویی. این مطلبی که مولانا اینجا در اون دو سطر عنوان میگه و در این بیت میگه، این یک مطلب مهمی است در حکمت اسلامی، و اون اینی که میگن که یک شباهتی هست بین انسان و جهان، بین انسان و عالم. گاهی میگن عالم انسان کبیره و انسان جهان صغیره، گاهی میگن که انسان عالم صغیره و جهان عالم انسان کبیر، گاهی هم برعکس میگن که میگن انسان عالم کبیره، عالم انسان صغیره، عالم اکبر بعضن میگن انسانه. این عالم طبیعت، هستی مادی، این اون کوچیک است، بزرگی انسانه. این یه آموزه خیلی مفصلیه که میگن هر چی در جهان بیرون هست در درون انسانم هست. انسان یه عالمیه برای خودش و این عالم درسته که به حسب ظاهر کوچکتر از عالم بیرونه، ولی به حسب باطن و حقیقت انسان و قلب انسان این بزرگتر و مهمتر از عالم طبیعته. به این جهت به این انسان میگن عالم اکبر. حالا مولانا میگه که پس به صورت عالم اصغر تویی. بله، یک کسی به حسب ظاهری نگاه بکنه خب میگه این عالم اکبر طبیعت، ستاره ها هستن، زمین، کوه، فلان، اینا خیلی بزرگن، انسان عالم اصغره، انسان هم برخوش یه عالمیه، این کوچیک است. اما پس به معنا، اما اگر از صورت فراتر بریم، بریم سراغ معنا، سراغ حقیقت، اون وقت میبینیم که عالم اکبر میشه انسان. یعنی این طبیعت پیش انسان چیزی نیست. خب ما قبلا هم خیلی صحبت کردیم در شرح ابیات مولانا که این مولانا همه هم مغمش اینه که ما رو توجه به این باطنمون بده، توجه به جان بده، عالم جان، عالم درون، و به ما بگه که انسان به اعتبار عالم درون خودش صاحب یه حقیقتیه که اون حقیقت خیلی برتر از کون و مکانه. همون گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، اون گوهر انسانه و اون حقیقت، حقیقت ادراک، آگاهی، وجدان، اخلاق، ارزش‌ها، زیبایی شناسی، اختیار، اراده آزاد، اینا یک ابعادی از هستی هستش که به هیچ وجه در طبیعت ماده وجود نداره. همون میل به کمال و میل به بندگی خداست و تقرب به خدا، توجه به خدا، اینا باطن انسانه. این منشأ اینه که انسان رو عالم اکبر میدونن، چون این اراده‌ای که در انسان هست این فوق رابطه علت و معلولی طبیعته. انسان با این اراده خودش میتونه بر اون قوانین علی و معلولی، بر اون نظام علیت طبیعی غلبه بکنه. انسان میتونه یه تصمیمی بگیره با اختیار خودش خلاف اقتضای طبیعت. این حقیقت انسانه. اینی که انسان رو عالم صغیر میگن و یا عالم کبیر میگن، یک عبارتی در شرح آقای زمانی، کریم زمانی، از جامی نقل شده. ایشون میگوین که قبل از این از علاءالدوله سمنانی نقل کردن. علاءالدوله سمنانی گوید اگر چه بدن تو از راه جسه عالم صغیر است، اما به حقیقت عالم کبیر است. عبدالرحمن جامی نیز گوید جمیع آن چه در عالم است، جمیع آن چه در عالم است مفصلا مندرج است در نشأت انسان مجملا. یعنی گویی که این انسان یه تراشه‌ایه، به قول این اصحاب رایانه، متخصصای کامپیوتر، مثلا یک کتابخانه 1,000,000 جلدی رو اطلاعاتشو میدن در یک تراشه مثلا 4 میلیمتری، 5 میلیمتری، این همه اون اطلاعات رو در خودش داره به صورت مجمل، و اینا باز که میشه مفصل. انسان اون تراشه است که همه این حقایقی که در عالم هست خدا در وجود انسان گذاشته. این حرفا به نظرتون عجیب نیادا، این همون آیه قرآنه و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. یعنی خدا روزی که انسان رو خلق کرد اسماء رو به انسان آموخت، همه اسماء رو هم آموخت. خب این اسماء یعنی چی؟ یعنی خدا اومد زبون خارجی یاد آدم داد؟ مثلا اسم که اینجا گفته شده یعنی اینکه ما مثلا به صندلی میگیم صندلی، بعد عربا بهش میگن کرسی، انگلیسا بهش میگن چیر. این که علم نشد که این علمه که مثلا اسم اشیاء چی چیه. این که میگه علم آدم الاسماء کلها یعنی حقیقت همه چیزا رو به انسان آموخت، یعنی به انسان یه قابلیتی داد، یه استعدادی داد که اون انسان کامل بتونه این حقایق رو درک بکنه و در خودش داشته باشه. این مقام علم الاسمایی که خدا به انسان نسبت میده مقامیه که ملائکه فاقد اون بودن. خدا بعدن به ملائکه این اسامی رو، این اسماء رو عرضه کرد. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، خدا گفت به من بگید که این اسماء چی چیه. قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، گفتن که خدایا تو خودت بهتر میدونی که ما فقط اون چیزایی که تو بهمون یاد دادی بلدیم، چیزی غیر از اون که تو به ما یاد دادی بلد نیستیم. اینا رو که به ما نگفتی که. خدا اون چیزایی رو که به ملائکه نداده به انسان داده. این همون حقایق کل هستیه که میگوید که انسان عالم صغیر مجمل است. مجمل یعنی فشرده از روی صورت به حسب ابعاد، و عالم انسان کبیر مفصل، همون مثال تراشه داخل تلفن همراه رو من بگم یا اون رایانه رو بگم، کامپیوتر رو بگم، که اطلاعات یه دنیایی میشه توی یک چیز مختصر مندرج شده باشه. پس این معنای رابطه انسان و عالم رو اینجوری بفهمید که چرا انسان رو میگن عالم صغیر، عالم رو میگن عالم کبیر. مولانا حالا میخواد اینجا تصحیح بکنه، میگه نه، اصلا تو عالم کبیری، پس به صورت عالم اصغر تویی، پس به معنا عالم اکبر تویی. اینجا این اشعاری که منسوب به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست هم به یاد میاد. شنیدید دیگه، دواء و کفیک و ما تشعرو و داء و کمنک و ما تبصرو و تزعمو انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر و انت الکتاب المبین الذی به احرفه یظهر المزمر. این ابیات معروف از امیرالمومنین و اون بیت دومش خیلی معروفه که اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. معنای این سه بیت چیه؟ دواء کفیک و ما تشعرو و داء کمنک و ما تبصرو. میفرماید که درمان تو در خود توه اما تو خبر نداری، و دردت هم از خودته. دردم از یار است و درمان نیز هم، حافظ میگه. و داء کمنک، دردت از خودته، درمانت هم در خودته، اما اون اولی رو خبر نداری و دومی رو هم نمیبینی. و دا اوکم منک، دا یعنی درد، بیماری، و دا اوکم منک و ما تبصرو، تو نمیبینی. و تز اما انک جرم صغیر، خیال میکنی که تو همین مثلا یه متر و هشتاد مثلا هفتاد سانتیمتر قد و مثلا 80-90 کیلو وزنی، همین یه جرم صغیری هستی، یه تکه گوشت و استخون و پوست و اینجور چیزا هستی؟ خودت رو فقط همین جرم صغیری میدونی؟ نه. و فی کن تول عالم الاکبرو، عالم کبیر، عالم بزرگ، عالمی بسیار بزرگ در تو پیچیده شده، فشرده شده، در تو گذاشته شده. باز همون مثال کامپیوتر رو به یاد بیارید. و انتل کتاب المبین الذی به احرفه یظهر المزمر. ای انسان، تو اون کتاب، اون نوشته ثبت و ضبط شده روشنی هستی که حقایق پنهان، حقایق مزمر باطنی با حروف این کتاب آشکار میشه. یعنی انسان خلاصه کانون حقیقته، اصل حقیقته. این ابیات معناش اینه. این اعتقاد در عرفان، در حکمت، در احادیث مفصل آمده. یک رباعی هست از روزبهان بغلی، از عرفاست، میگوید که ای نسخه نامه الهی که تویی. این همین کتاب المبین ها، نسخه کتاب. ای نسخه نامه الهی که تویی، خطاب به انسان. و ای آینه جمال شاهی که تویی، یعنی تو مثل آینه در برابر صورت خدا. بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. اینا همه یه مطلبه.
آتش است این بانگ ناگهان، نیست با هر که این آتش ندارد، نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
بعد مولانا برای اینکه ثابت بکنه که چرا من میگم تو عالم اکبری، بزرگتر توی این دنیای با عرض و طول، این کوچکتر است، عالم صغیر تو نیستی، تو عالم کبیری، تو عالم اکبری، اینو میخواد استدلال بکنه. میگه ظاهر آن شاخ اصل میوه است، باطنن بهر ثمر شد شاخ هست. گر نبودی میل و امید ثمر، کی نشاندی باغبان بیخ شجر. پس به معنا آن شجر از میوه زاد، گر به صورت از شجر بودش ولاد. من معنا رو یه بار کلی توضیح میدم، بعد میرم لفظ به لفظم توضیح میدم. مقصود مولانا از این ابیات اینه، میگه شما به درخت که نگاه بکنی، خب میگی که شاخه علت میوه است دیگه، شاخه باید باشه تا میوه تولید بشه، ظاهر اینه. ولی باطن چیه؟ باطن اینه که اصلا شاخه فرع وجود میوه است، چون اصلا باغبان برای رسیدن به میوه است که درخت رو میکاره. پس میوه تقدم داره بر شاخه، ظاهراً این میوه از درخت تولید میشه، ولی به حقیقت که نگاه بکنی میبینی درخت از میوه به وجود اومده، یعنی چون میوه مورد نظر بوده درخت تولید شده. حالا ابیات رو میخونم دوباره برمیگردم به موضوع. میگه ظاهر آن شاخ اصل میوه است، با نگاه ظاهری شاخه اصل میوه فره، باطنن اما برعکس. اگه باطنن به حقیقت نگاه کنی بهر ثمر شد شاخ هست، یعنی موجود شدن، هست شدن، ایجاد شاخه برای این بوده که میوه به وجود بیاد، یعنی شاخه مقدمه است، میوه نتیجه. ظاهر آن شاخ اصل میوه است، باطنن بهر ثمر شد شاخ هست، هست شد. گر نبودی میل و امید ثمر، اگه ما اراده نکرده بودیم، تصمیم و آرزوی رسیدن به میوه نداشتیم، کی نشاندی باغبان بیخ شجر؟ باغبان دلیل نداشت بره درخت بکاره. باغبون که میره درخت میکاره علتش اینه که میخواد به میوه برسه، پس اون اصله، این تابع اون تصمیمه، تابع اون علت قائیه. حالا توضیح میده. پس به معنا، یعنی در حقیقت باطنن، آن شجر، اون درخت از میوه زاد. شجر فرزند ثمره، گرچه به حسب ظاهر ثمر فرزند شجره، ولی به حسب باطن ثمر پدر، شجر فرزنده. گر به صورت، یعنی گرچه به صورت از شجر بودش ولاد، اگرچه ولادت میوه به حسب ظاهر از درخته. خب شما این فرق علت قائی و علتهای دیگر رو میدونید دیگه. این علل چارگانه از ارسطو به یادگار مونده، قبلا هم توضیح دادیم که وقتی یه چیزی میخواد موجود بشه چهار تا علت لازمه، یعنی انسان گویی چهار تا سوال داره که تا این چهار تا سوال رو ندونه ذهنش آروم نمیگیره. مثال های زیاد میزنن، مثلا بگیم یه کوزه از چی درست شده، کی درستش کرده، چه سامانی به او داده شده، برای چه منظوری، برای چه غایتی. ما تا این چهار تا رو ندونیم ذهنمون آروم نمیگیره. هر دستگاهی رو نگاه بکنی همینه. یک کتاب هم نگاه بکنی از چی درست شده، از کاغذ. کی درست کرده، مثلا چاپخونه دار، ناشر، صحاف. اینم علت، اون اولی علت مادی، این دومی علت فاعلی. چجوری درست شده، همجوری که میبینی کاغذ قطعش رو بریدن، اینجوری شیرازه بندی کردن، روش چاپ کردن، اینم علت فاعلیشه. همه اینا برای چیه؟ برای اینکه مطلبی روش نوشته بشه، انسان علم پیدا بکنه و آگاهیش افزایش پیدا بکنه. این میشه علت قایی. حالا اصلا میتونیم چهار علت رو بذاریم کنار، بگیم علت مادی، علت قایی، همه اینا رو بگیم علت مادی. اما علت غایی میگن اول، قبل از اینکه فاعلی در کار باشه، قبل از اینکه ماده‌ای پیدا بشه، قبل از اینکه صورت بندی بشه در این ماده، علت غایی تو ذهن پدید میاد. یعنی اول انسان میگه برم یه چیزی بسازم که آبو توش نگه بدارم برای رفع تشنگی، این میشه غایت مقصود. بعد وقت میره مثلا گل رو عمل میاره، سفالگری میکنه، کوزه میسازه، شکل بهش میده. پس علت غایی مقدمه بر سایر علل. و اما علت غایی دیده نمیشه، یعنی در بیرون نیست. علت غایی از جنس ذهنه، از جنس فکره، از جنس عقله، از جنس تصمیم و اراده است، نه از جنس اشیا. و درست به همین دلیل که پنهانه، دیده نمیشه، چون آنچه اصل هست از دیده پنهان است. همیشه اون چیزایی که ما میبینیم معلوم نیست اینا اصل باشه، اونی که مهمتره و اصلیه اون اصلا نادیدنیه. در هر کاری اینجوریه، فکر اصله، بعد اون بقیه رو دنبال خودش میکشونه. به اصطلاح بقیه جنبه سخت افزاری دارن، علت غایی جنبه نرم افزاری داره. اون وقت مولانا میگه فکر رسیدن به میوه و آرزوی رسیدن به میوه علت غایی بوده، اصل بوده که باغبون رو واداشته که بره یه درخت گردو بکاره، حالا 15 سال 20 سال دیگه این درخت گردو بده. درسته که شما نگاه میکنی میگی که این درخته که داره گردو میده، ولی اگه باطن کار رو نگاه کنی میگی گردو بود که این درخت رو به وجود آورد. حالا نه فقط این که گردو رو کاشتن و ازش در اومد، بلکه برای رسیدن به گردو درخت رو کاشتن. این معناشه. ظاهر آن شاخ اصل میوه است، باطنن بهر ثمر شد شاخ هست. گر نبودی میل و امید ثمر، کی نشاندی باغبان بیخ شجر. پس به معنا آن شجر از میوه زاد، گر به صورت، گر یعنی گرچه، به صورت یعنی به ظاهر، از شجر بودش ولاد، ولاد یعنی زادن. مصطفی زین گفت کادم و انبیا، خلف من باشن در زیر لوا. بهر این فرمود است آن زوفنون، رمز نحن الاخرون السابقون. گر به صورت من ز آدم زاده ام، من به معنی جد جد افتاده ام. کز برای من بودش سجده ملک، و از پی من رفت بر هفتم فلک. پس ز من زایید در معنا پدر، پس ز میوه زاد در معنا شجر. اول فکر آخر آمد در عمل، خاصه فکری کو بود وصف ازل. این ابیات حالا میاد و راجع به پیامبر صحبت میکنه، میگوید که پیامبر فرموده حضرت آدم و جمیع انبیا پشت سر منن، زیر پرچم من، زیر لوای منن. این رو حدیثش رو فروزانفر نقل کرده، هم از شیعه نقل شده هم از اهل سنت. در سفینة البحار از امام صادق علیه السلام نقل شده، قال ابو عبدالله فی حدیث ما من نبی من ولد آدم الى محمد صلوات الله علیهم الا و هم تحت لواء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی هیچ پیغمبری از فرزندان آدم تا پیامبر ما نیست، مگر اینکه جملگی زیر پرچم پیامبر ما هستند. ما من نبی من ولد آدم الى محمد صلوات الله علیهم الا و هم تحت لواء محمد. این از سفینة البحار جلد 2 صفحه 518 فروزانفر نقل کرده. اهل سنت هم شبیه به این حدیث رو دارن، ولد آدم کلهم تحت لواء یوم القیامه، در قیامت همه فرزندان آدم، بنی آدم زیر پرچم پیغمبرن. و انا اول من یفتح له باب الجنه، من اول کسی هستم که در بهشت براش باز میشه. پیامبر میگه و حدیث مفصل تر هم هست که دیگه حالا نمیخونم، در همین احادیث و قصص مثنوی فروزانفر هست. اینم تعجب آور نیستا. یه بار دیگه هم گفتم که وقتی قرار این است که مراد از طبیعت خلقت انسان باشه، یعنی یه موجودی در طبیعت پدید بیاد که اشرف مخلوقاته، اینو هیچ کس شک نداره ها. این یه اعتقاد دینی نیست فقط، یعنی اونایی هم که اصلا منکر خدا و عالم مجردات و عالم بالا هستن، اونا هم معتقدن که توی این طبیعت انسان از همه موجودات طبیعی پیچیده تر و قوی تره. این یه اعتقادیه که دانشمندان مادی هم دارن، اصلا اونا خیلی افراطی ترن و طبیعت رو دارن داغون میکنن، هیچ در واقع شأنی برای طبیعت قائل نیستن. در تفکر دینی و معارف الهی هم ما معتقدیم که همه این عالم برای این خلق شده که انسان به وجود بیاد، یعنی انسان گل سرسبد هستیه. همه چیزایی که در هستی هست، در طبیعت هست، در انسان هست، اما در انسان یه حقیقتی هست که در طبیعت نیست و اون روح مجرده، اون جانه، اون آگاهیه، اون همه خصوصیات انسانیه که اینا همه الهیه. خب خدا هم خودش در قرآن این رو گفته دیگه، میگه من این انسان رو وقتی میخواستم بیافرینم از این طبیعت آفریدم، اما بعد از این که این صورت طبیعیش کامل شد، فاذا سویته، یعنی وقتی که دیگه خیلی راست و درست شد، یعنی از نظر طبیعی و ظاهری کامل شد، فنفخت فیه من روحی، در او از روح خودم دمیدم، یعنی این انسان اکمل موجودات، موجود برتر در طبیعت، درست؟ حالا شما وقتی که یک مثلا کارخونه درست میکنی برای رسیدن به بهترین محصول درست میکنی دیگه، حالا ممکنه خوردریز یه چیزایی هم تولیدات فرعی داشته باشه، ولی مقصود از این کارخونه اون کاملترین موجوده. انسان کاملترین نوع و پیامبر اسلام کاملترین فرد این نوعه. پس ما اگر بگیم که همه انبیا، همه فرزندان آدم، اینا در ذیل اون ارزش ها و کمالات پیامبر جا میگیرن، این حرف غیر مفهومی نیست، یعنی قابل تصوره که مقصود چیه. اون انسان کامل که نمونه اولش پیامبر اسلامه، این در واقع جامع همه کمالاتیه که همه پیغمبرهای دیگه معرف و نماینده اونا بودن و همه فرزندان آدم. اون وقت مولانا میگه مصطفی زین گفت کادم و انبیا خلف من باشن، یعنی پشت سر منن، در زیر لوا پرچم. بهر این فرموده است آن زوفنون، زوفنون هم یعنی صاحب کمالات گوناگون، رمز نحن الآخرون السابقون. پیامبر گفته ما اون بعدیای قبلی هستیم، یعنی به حسب ظاهر آخر اومدیم، ولی به واقع ما سبقت داشتیم نسبت به بقیه. سبقت از چه جهت؟ همونطور که میوه سبقت داشت برای کاشته شدن درخت، برای رسیدن به میوه بود که درخت رو کاشتن، برای اینکه امثال پیامبر در این عالم با درجات تولید بشن، خدا این عالم رو خلق کرده. بعد از قول پیامبر باز میگه گر به صورت من ز آدم زاده ام، به حسب ظاهر آدم پدر من بوده، من به معنی جد جد افتادم، یعنی من پدر آدمم، یعنی به حسب معنا من بر او تقدم دارم، اگرچه به حسب زمان او به من تقدم داره. که از برای من بودش سجده ملک و از پی من رفت بر هفتم فلک. اگه خدا به فرشتگان گفت به آدم سجده کنید، خب فرشته ها هم مونده بودن که ما چرا این کارو بکنیم، منتها اطاعت کردن. شیطان اطاعت نکرد، این برای این بود که خدا میدونست که این سلسله بنی آدم به یک انسانی کامل مثل پیامبر منتهی میشه. چون قرار بود این خلقت آدم به خلقت پیامبر کشیده بشه، خدا گفت که سجده کنید، چون اون از شما فرشته ها برتره. این که شاعر دیگه میگه آدم از اقبال تو مسجود شد، چون تو خلف داشت که معبود شد. یعنی این که گفتن سجده کنید به آدم به خاطر تو بود، یه فرزندی مثل تو داشت که گفتن فرشته ها به او سجده بکنن. که از برای من بودش سجده ملک و از پی من رفت بر هفتم فلک، یعنی معراج پیدا کرد، تعالی پیدا کرد. پس ز من زایید در معنا پدر، پس ز میوه زاد در معنا شجر. این دیگه توضیح نمیخواد. اول فکر آخر آمد در عمل. این حرف همه جا درسته که اون چیزی که در فکر اوله اون در عمل در آخر ظاهر میشه. شما چند سال ممکنه یه طراحی بکنین برای اینکه این فکر رو که در اول داشتین بعد چند سال در آخر اونو محقق بکنید. اول فکر آخر آمد در عمل، خاصه فکری کو بود وصف ازل. به خصوص یه فکری که یه اندیشه، یه حقیقتی که این از جنس حقایق ازلی باشه، مثل وجود معنوی انسان، مثل وجود روحانی انسان. حاصل اندر یک زمان از آسمان، می رود می آید ای در کاروان، نیست بر این کاروان این ره دراز، که مفاز زفت آید با مفاز. این ابیات رو بعد میاره و این موضوع توضیحش ادامه داره. ما ادامه توضیحات رو به علت اینکه وقتمون به پایان رسیده به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.